پنجم
مارتا به وسط اتاق رفت، دستهای طناب را به دست گرفت و شروع به طناب زدن کرد. او طناب میزد و میشه مرد تا آنکه به صد رسید.
حتی تا 500 هم میتونستم ادامه بدم، اما خب حالا کمی چاق شدم. ضمناً اون موقع ها از حالا بیشتر تمرین داشتم.
بازی خوبی بود، مادرت خیلی مهربونه. تو فکر میکنی منم بتونم یاد بگیرم و مثل تو بپرم؟ آره؟
باید امتحان کنی. خب بیا بگیرش. البته مادر گفت دفعات اول نمیتونی 100 بار بپری، ولی بعدها که خوب تمرین کردی حتما میتونی. برای بچه ها هیچ بازی بهتر از طناب بازی نیست. اولا ورزشه، ثانیا هیجان انگیزه. مادر گفت بذار میری توی هوای آزاد تمرین کنه تا پاها و بازوهاش قوت بگیرن و توانا بشن.
پس من نباید توی اتاق طناب بازی کنم؟ پس ببینم مارتا روزای بارونی چی ها؟
مادرم گفت حتی اگه کمی هم بارون بباره اشکالی نداره بازی کنی، ولی خب اگه بارون شدید باشه ممکنه سرما بخوری، ولی حالا که هوا خیلی خوبه پس اول از همه صبحونتو بخور، بعد برو آروم آروم بازی کن. ها؟ قبوله؟
آره، متشکرم مارتا. من تو و مادر تو خیلی خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم.
تناب وسیلگی فوق‌العاده‌ای بود. مری بعد از صبحانه از خانه خارج شد و انقدر طناب بازی کرد و شمرد تا اینکه گونه هایش قرمز شدند. در زندگیش هیچ وقت اینقدر به چیزی مثل یک طناب علاقه‌مند نشده بود. آفتاب پرتو افشانی میکرد، نسیم ملایمی میوزید که همراه خود بوی سبزه و خاک تازه داشت. مری در اطراف باغ طناب میزد و در خیابانها بالا و پایین میرفت. در حال طناب زدن به باغ مطبخی رسید. بن را در حال زیر و رو کردن زمین و صحبت با پرنده یافت. طناب زنان تا نزدیکی های او جلو رفت و بقیه راه را آهسته قدم برداشت. بن با تعجب به مری می نگریست. مری هم خوشحال بود که بن او را با طناب بازی تازه‌اش دیده است.
به به، خوشحالم که با این وضعیت می بینم. چه جالب
آقای بن، رسی خوشت اومد.
برخلاف باور من تو داری ورزش و تکاپو رو جانشین اخم و ترش روی میکنی و یو بادم قرمز شده. اصلا باور نمیکردم تو بتونی این کار رو بکنی.
من قبلا هیچ وقت طناب‌بازی نکرده بودم، از امروز شروع کردم.
خب چرا طناب‌بازی نمی‌کردی؟ نکنه خجالت می‌کشی؟
نه آخه بلد نبودم، تازه طنابم نداشتم.
از طناب از کجا آوردی و چه جوری یاد گرفتی؟
این طناب هدیه مادر مارتاست، خود مارتا جونم هم به هم یاد داده. البته تازه کارم و فعلا فقط میتونم 20 بار طناب بزنم، ولی باید همین جور تمرین کنم و به 100 تا برسونم.
آفرین، تمرین رو ادامه بده، به زودی ماهر وبسیده میشیم. زمان ببین چجور توجه پرنده رو جلب کردیم. پرنده دیروز ساویت رو حیرت زد میکرد، امروز هم مطمئنم این کار رو میکنیم. دلش میخواد بدونه طناب‌بازی چی چیه، قبلا طناب‌بازی ندیده.
خب باشه، پس من کارم رو ادامه میدم تا پرندم ببینه.
حالا شدی دختر هوشیار.
آشی
من کارم ادامه میدم.
تو بازی کنی؟
تو بازی کنی گه.
نه بازی نیستم.
مری در حالی که هر چند دقیقه یک بار نفس تازه می کرد تناب زد و به خلوتگاه خودش، یعنی همان باغ راه رو مانند رفت. فکر کرد که آیا می تواند طول آن باغ را تناب بزند؟ با این فکرها کارش را ادامه داد، اما بعد از آن که نصف راه را پیمود از نفس افتاد و به شدت گرم شد، پس توقف کرد. حال قادر بود 30 بار تناب بزند. او در اوج لذت بازی را متوقف کرده بود. پرنده را دید که روی پیچک ها پرواز می کند. پرنده دورا دور او را همراهی کرده بود. مری تناب زنان به طرف پرنده رفت، در حالی که سنگینی چیزی را در جیبش حس می کرد. خنده کنان به پرنده گفت: دیروز جای کلید را به من نشان دادی، امروز باید در را نشانم بدهی، اما مطمئن نیستم که بدانی کجاست. پرنده در جواب بالای دیوار پرید و شروع به آواز خواندن کرد. همان وقت باد شدیدی وزیدن گرفت و شاخه ها را به حرکت درآورد. باد آن چنان شدید بود که ساقه های پیچک در هم تابیده را تکان داد. در همان لحظه مری چیزی دید که سبب شد یکی از شاخه های رها شده پیچک ها را در دست بگیرد و زیرش را نگاه کند. آنجا یک دستگیری برنجی وجود داشت که زیر شاخ و برگ انبوه پیچک ها پنهان شده بود. مری دست به زیر شاخه ها برد، تلاش کرد که با فشار شاخه های زخیم را به سوی دیگری بزند. بعضی شاخه ها به چوب و آهن چسبیده بودند. قلب مری به شدت می تپید. دستهایش از شوق و خوشحالی می لرزیدند. پرنده آواز سر داده بود و از شاخه به شاخه می جهید. در واقع انگار او نیز مانند مری به هیجان آمده بود. با این دستگیر قفل در قرار داشت. مری کلید را بیرون آورد و قفل را باز کرد. بعد نفس عمیقی کشید. اطراف را نگاه کرد که ببیند کسی در آن اطراف هست یا نه. مری از این که تنها بود آسوده خاطر شد. هیچ کس در آن اطراف نبود. مری البته نمی توانست بر خود مسلط شود. سراپا به لرزه در آمده بود. بار دیگر نفس عمیقی کشید. در را آهسته گشود و از لابلای شاخه ها که مثل پرده‌ای جلوی در آویخته بودند به داخل رفت. در را پشت سر بست و در حالی که بان تکیه داده بود ایستاد. از هیجان نفس می زد. با شگفتی و لرزت به اطراف نگریست. او درون باغ مخفی ایستاده بود. آنجا بسیار زیبا و رؤیایی به نظر می رسید. دیوارهای بلند اطراف را شاخه های اوریان و بی برگ روز پوشانده بود. بعضی روزها به قدری بلند و بزرگ شده بودند که مثل درخت به نظر می آمدند. درختان بسیاری در باغ وجود داشت. آنچه فضا را سحرآمیز می کرد پیچیدن شاخه های روز به دور تنه درختان بود که از آن طرف چون آویزی پرده مانند درخت ها را در بر گرفته بودند. بعضی شاخه ها از درختی به درخت دیگر پل زده و آلاچیق های زیبا ساخته بودند. شاخه ها در آن زمان برگ یا گل نداشتند. مری نمی دانست که آیا روز ها زنده اند یا خشک شدند. با این همه شاخه های نورس و نازک روز همه جا پراکنده شده، دیوارها، درختان و حتی سبزه ها را پوشانده بودند. گستردگی این شاخسارها و در هم پیچیدگیشان فضای باغ را مهالود و سحرآمیز می کرد. شاید همین سبب شده بود که این باغ با سایر باغ‌ها تفاوت داشته باشد. مری مدتی ایستاد و به سکوت گوش داد و به اطراف چشم دوخت. با خود فکر کرد که اینجا چقدر دست نخورده و تا چه حد بکر است. حتی پرنده سینه سرخ هم ساکت بود و به مری نگاه می‌کرد. مری با آرامی به راه افتاد. آنقدر آرام گام برمی‌داشت که انگار مراقب بود کسی را بیدار نکند. شاد بود که علف‌ها صدای پایش را محو می‌کنند. آرام به زیر یکی از آلاچیق‌هایی که شاخه‌های روز بین دو درخت ساخته بودند رفت و فکر کرد که آیا در واقع این درخت‌ها خشک شدند؟ مری امیدوار بود اینطور نباشد. اگر او مثل بن باغبانی بلد بود می‌توانست بفهمد که آیا همه چیز در این باغ مرده است یا نه. ولی مری قادر به این کار نبود. نمی‌توانست با دقت درباره یک درخت بگوید در چه وضعیتی است. باید منتظر می‌شد تا برگ درختان نمودار شود. اما حالا فقط این مهم بود که او می توانست هر زمان که میل داشت از روزنه زیر پیچک ها رد شود، در را بگشاید و وارد باغ مخفی شود، انگار دنیای تازه برای خودش یافته باشد. تلالوی خورشید در آسمان نزمیان شاخسارها نمایان بود. سینه سرخ فرود آمد و دنبال مری از پشتهی به پشتهی دیگر جهید. گویی داشت قلم روش را به او نشان می داد. همه جا سکوت مطلق بود و شگفت می نمود. مری با اینکه دور از همه بود اما به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کرد. تنها دل مشغولیش این بود که بفهمد آیا روزها خشکیدند یا نه. انتظار داشت با گرم شدن هوا دست کم چند تایی دوباره جان بگیرند. ما خود گفت چقدر عالی می شود اگر تمام روزها زنده باشند و باغ را کاملا در بر بگیرند. طناب بازی هنوز در دستش بود. دور باغ شروع به طناب بازی کرد. در یکی دو گوشه باغ سایبان‌هایی با سکوهای سنگی که روی آنها خز رویده بود دیده می شد. در کنار سایبان دوم مکس کرد، زیرا گیاه کوچکی دیده بود. مری حد زد که تازه سر از زمین بیرون آورده است. سخنان بن را بیاد آورد، خم شد تا آن را دقیق تر نگاه کند. این گیاه کوچک ممکن بود جوانی یک گل زعفران یا گیاه دیگری باشد. آری، درست دیده بود. آهسته به راه افتاد و با دقت تمام زمین را نگاه کرد و تعداد قابل توجهی از این گیاهان نورسته را یافت. دوباره به وجد آمد و با خود گفت اما این باغ مرده نیست. ممکن است روزها مرده باشند، اما گیاهان دیگر که هنوز وجود دارند. مری از باغبانی چیزی نمی دانست، اما از دیدگاه او این جوانهای نورسته در میان علفهای زمخت و بلند جای کافی برای رویش نداشتند. تکه چوب تیزی یافت و اطراف یکی از جوانها را خالی کرد و با خود گفت حالا جای کافی برای نفس کشیدن دارد. پس مری مصمم شد این کار را برای سایر جوانها نیز انجام داد. به جهات دیگر رفت و این کار را پی گرفت. این فعالیت مری را به شدت گرم کرد، به طوری که کتش را درآورد و به کار ادامه داد تا آنکه وقتی نهار رسید و او دریافت که دیر کرده است. باورش نمی شد که 2 یا 3 ساعت کار کرده و تمام مدت را نیز شادمان سرگرم بودشت. گیاهان جوان بعد از هرس شادابتر به نظر می رسیدند. وقتی رفتن گویی درختان و روزها به درستی حرف مری را می فهمیدند. چنانکه مری رو به آنها گفت من بعد از ظهر برمی گردم. مری بارامی از دری که پشت پیچک‌ها قرار داشت بیرون خزید. گونه‌هایش قرمز و چشم‌هایش درخشان بودند. آنچنان اشتهایی داشت که مارتا با دیدن او گفت اشتهایت خوب شده. 2 تکه گوشت و 2 ظرف برنج. اگر مادرم بشنود خیلی خوشحال می‌شود. این طناب خیلی به درد تو خورد. وقتی که مری در باغ مخفی مشغول به کار بود و دور گیاهان را پاک می‌کرد، ریشه‌ای مثل پیاز پیدا کرد. آن را سر جای اولش نهاد و دورش را با خاک پوشاند. حالا موقع نهار تصمیم داشت درباره آن چیزهایی از مارتا بپرسد.
مارتا، اون ریشه هایی که مثل پیازن چجور گیاهی هستن؟
اونا گیاه های ریشه پیازی هستن. خیلی از گل های بهاری از این نوع ریشه ها دارن. اونایی که کوچکن گلای زعفرانی، بزرگترها نرگس و خیلی بزرگها لالن یا شیپوری. دیگون چند تا از اونا رو توی باغچه کاشته، اونا خیلی قشنگن.
یعنی دیگون همه چیز درباره اونا میدونه؟
دیگون میتونه روی دیوار آجری گل پرورش بده. مادر عقیده داره دیگون توی گوش زمین ورد میخونه.
که اینطور؟ آیا این پیازا عمر طولانی دارن؟ اگه به اونا رسیدگی نشه بازم میتونن سالها زنده بمونن؟
اونا احتیاج به مراقبت ندارن، سالهای سال خود به خود تکثیر میشن. برای همینم مردم فقیر میتونن اونا رو پرورش بدن. توی پارک جنگلی یه جایی هست که هزارها پیاز اونجا رویده. توی فصل بهار یکی از قشنگترین جاهای یورکشایر میشه. هیچ کس نمیدونه که از اول کی اونا رو کاشته.
کاش حالا بهار بود. من دوست دارم همه ی گلاب و گیاهای انگلستان رو تماشا کنم. حالا که این آرزو عملی نمیشه، کاش که حداقل من یه بیل داشتم.
بیل؟ آخه بیل رو میخوای چیکار؟ میخوای زمین رو گود کنی؟ این مطلب رو به مادرم میگم تا حسابی بخنده.
نباید کاری کنم از نقشم بو ببره.
چی گفتی؟ ها؟ خیلی یواش حرف میزنی مری. نکنه فکر کردی حرف جالب نبوده.
میدونی اینجا محل بزرگ و آرومیه. این خونه ها و باغا همش آدم رو غمگین میکنه. در خیلی از اتاقا قفله. من توی هند جاهای زیادی رو ندیدم. دایه برام خیلی خیلی قصه میگفت. اینجا کسی رو ندارم تا باهاش صحبت کنم. البته بین باغبون و تو هستین، ولی تو باید به کارات برسی. بینم بیشتر وقتا با من حرف نمیزنه. من فکر کردم که اگه بیل کوچیکی داشتم میتونستم با مقداری تخم گل که از بین میگیرم برای خودم یه باغچه داشته باشم. تو فکر میکنی که به من اجازه این کارو میدن؟
درسته، مادرم هم اینو تایید کرده. اون میگه اون خونه خیلی بزرگه، چرا یه تیکه زمین در اختیارش نمیذارن؟ توی یه تیکه زمین میتونه تربچه و جعفری بکاره. این کار اونو شاد میکنه و سرگرم نگه میداره.
وای، مادر چقدر دانا و مهربونه. مگه نه مالتا؟
مادر میگه که زنی که 12 بچه بزرگ میکنه چیزایی بیشتر از خوندن و نوشتن میدونه. بچه ها به اون امکانو میدن که مثل یه ریاضیدان مسئله حل کنه.
ببینم برای خریدن یه بیلچه چقدر پول لازمه؟
توی دهکده یه مغازه‌ای هست که اینجور چیزا رو میفروشه. یه بار من یه سری از این لوازم و شامل بیلچه، چنگک و شنکش باغبانی دیدم به قیمت 2 شیلینگ. البته خیلی محکم و با دوام بودن. ظاهراً برای همین گرون بودن.
توی کیف من بیشتر از اینا پول هست. موقع اومدن از هند خانم افسری که باش اومده 5 شیلینگ بهم داد. خانم مدلاک هم هر هفته از طرف دایم 1 شیلینگ بهم میده. حالا کلی پول جمع شده و نمیدونم اونا رو چجوری خرج کنم.
خدای من چه ثروتی! تو میتونی هر چی بخوای بخری. اجاره کلبه ما 1 شیلینگ و 3 پنسه و ما برای به دست آوردنش جون میکنیم. خدای بزرگ،
ناراحت شدی؟ نه منو ببخش، نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی خواهش میکنم راهنماییم کن.
ببین من یه فکری به خاطرم رسیده.
چه فکری؟ زود باش، زود برام بگو، خواهش میکنم.
توی اون مغازه که گفتم تخم گلم به قیمت 1 پنس فروخته میشه. دیگون هر روز چند بار به دهکده سر میزنه. اون میدونه که کدوم گلا قشنگ ترن و چجوری باید ازشون مراقبت کرد. راستی تو بلدی با حروف جدا مثل کتابا بنویسی؟ منظورم اینه که حروفو یه جوری بپیچی و سر هم ننویسی ها.
من که مشهوره تو نمیفهمم، تو چی میگی؟ آها حالا فهمیدم، یعنی حروف تحریری رو ننویسم ها؟
آخه دیگون فقط میتونه حروف جدا از همو بخونه. ما میتونیم برای اون نامه‌ای بنویسیم و ازش بخوایم این وسیله برامون تهیه کنه ها؟
تو رو قبلا به فکرم نرسیده بود. وای خدای من. خب باید برم از خانم مدلک قلم و کاغذ بگیرم.
من خودم دارم، الان میرم برات بیارم.
ادامه مجموعه را در قسمت بعد بشنوید.
درود بر شما دوستان عزیز، انشالله عمر عاقبتتون به خیر باشه. خدمت شما عرض کنم زمان اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 است. از قلب‌های مهربان شما التماس دعای خیر.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
اگه بال پرنده رو بگیری و بهش اجازه ندی که پرواز کنه، خیلی زود میمیره، مثل آدمی که هیچ امیدی به زندگیش نداره. انسان‌ها در قضا و قدرند و آنچه خداوند خیر بندگان خود می‌داند به آنها می‌رساند.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون
و آنچه به شما داده شده برخورداری و کالای زندگی دنیاست و آنچه پیش خداست برای کسانی که گرویدند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها خود را به دور می دارند و چون به خشم در می آیند در می گذرند
به نام دادار عشق آفرین خداوند سبحان. سلام به همه شما بنده های خوب خدای مهربان. اگر خاطر شریفتون باشه ما در این برنامه سعی و تلاشمون این هستش که به آموزه های قرآنی بپردازیم و از آیات قرآن زندگی خودمون رو به سامان کنیم. میخوام در رابطه با چند صفت مهم صحبت بکنم که بسیار میتونه در زندگی زمینی ما و مادی ما تأثیرگذار باشه. همه ما دوست داریم که فضائل اخلاقی رو در خودمون ایجاد بکنیم، چون میدونیم رمز موفقیت و رمز این که در روابط عمومی هامون قوی باشیم و در دلهای مردم سکنا گزینیم و مردم ما رو دوست داشته باشن این هستش که خودمون رو آراسته بکنیم به یک سری از فضیلت‌های اخلاقی و انسانی. برخی از این فضیلت‌ها که مهمترین هاش باشه شما می‌بینید در نص آیات قرآن بهش اشاره شده، اونهایی که جامعیت داره و اونهایی که اگر رعایت نشه باعث تزلزل در نظام اجتماع میشه. آیات سوره مبارکه شورا رو مورد التفات قرار بدید، مخصوصا آیاتی که من براتون انتخاب کردم بگم آیه 36 و 37 از سوره مبارکه شورا هستش. در اواسط آیه 36 از سوره مبارکه شورا میخوانیم که و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه که نزد خداست بسیار بهتر و باقی تره و ماناس ماندگاره. برای کی؟ برای اون کسانی که به خدا توکل میکنن، برای اون کسانی که به خدا ایمان دارن. للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. بنابراین اگر انسان مؤمن باشه و به خدا توکل بکنه برای او بسیار بسیار بهتر هست و از جمله صفات کسانی که این گونه رفتار میکنن در آیه 37 اومده که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اینا کسایی هستند که از گناهان بزرگ و زشت اجتناب میکنن، پرهیز میکنن. التماس دعا و خدایا رو نگهدارش.
خدا شاهد تمام لحظه های زندگی ماست، همین بس که نگران چیزی نباشیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
ننمون یا از من بی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
تلاوت آیات سوره مبارکه بلد با نوای استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل
گوش کن دورترین مرغ جهان.